بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در بیان مراد از مقصود و تابع بود، که منظور از تابع چیست؟ این که گفته می شود مجهول منضمن به معلوم فروخته بشه به گونه ای که مجهول تابع باشه صحیحه، اما اگر تابع نباشه باطله. تفصیلی که مرحوم علامه داده بودند، خود ایشون برای مقصود و تابع معنایی کردن، گفتن منظور از تابع یعنی آن چیزی که به عنوان جزء لحاظ بشود. شرط ببخشید، تابع علیکم السلام، اونیست که به عنوان شرط لحاظ بشه، یعنی مبی حقیقتا معلوم میشه، عبارت از معلومه، و تابع و اون مجهول به عنوان شرط ذکر می شود. احتمال دوم این که مراد از تابع یعنی تابع به حسب عرف، تابع به حسب عرف یعنی این که اون چیزی که در عرف تابع شیء دیگر قلمداد بشه، مثل حمل نسبت به ام و لبن نسبت به شاد، یعنی یه وجود مستقلی براش نتوانند تا مادامی که در ظل یک وجود دیگره تصویر بکنند. این رو جمعی مثل مرحوم جامع صاحب جامع المقاصد و دیگران گفته بودند، و عبارتی رو از مرحوم جامع المقاصد در ذیل عبارت علامه که اول این بحث خوندیم، که یجوز و مع الانضمام اذا کان تابعا، یجوز و مع الانضمام الى معلومن اذا کان تابعا. در ذیل این بیان و این قول مرحوم محقق ثانی توضیح دارند که این رو مرحوم شیخ نقل میکنه و اشکالی نسبت به مثال ایشون هم وارد میکنند، که حالا این تتمه اون بحث قبلی و این عبارت مرحوم علامه رو، مرحوم محقق ثانی رو میخوانیم و نظر مرحوم شیخ رو هم در رابطه با این عبارت عرض میکنیم. بعد میرویم سراغ احتمال سومی که اینجا داده شده. حالا عبارت رو دقت کنید، اینو بخوانیم. قال فی جامع المقاصد فی شرح قوله المتقدم فی القواعد و یجوز مع الانضمام الى معلومن اذا کان تابعا. در ذیل این عبارت اونجا گفتن لا یجوز اذا کان مقصورا و یجوز. چی یجوز؟ بیع مجهول به اصطلاح در فرضی که انضمام به یک معلوم بشه، یک معلومی ضمیمه بشه به او، البته اذا قال اون مجهول تابعا، اگر مجهول تابع باشه. در زیل این عبارت مرحوم محقق ثانی فرموده است ان اطلاق العباره یشمل ما اذا شرط یا شرط حمل دابت فی بیع دابت اخرى. خب این عبارت می فرماید اطلاقش که فرموده بیع مجهول اگر ذمیمه به معلوم بشه و تابع باشه جایزه. تابع را هم معنا کرده، یعنی اون چه که به عنوان شرط ذکر بشه. میگه خب این عبارت اطلاق داره، اطلاق از این حیث که مجهول ذمیمه بشه به یه معلومی، شرط بشه یه معلومی. این معلوم عرض به حضور شما با ذمیمه شدن به این مجهول سبب میشه بیع مجهول درست بشه، منتها این مجهول باید تابع باشه، یعنی به صورت شرط ذکر بشه. خب این که این به عنوان شرط باید ذکر بشه و تابع باشه، نگفته تابع خود همین معلوم باشه، گفته تابع باشه. این اطلاقش شامل می شود اونجایی را که تابع خود همین معلوم باشه یا تابع یک چیز معلوم دیگری باشه. مثل حمل، حمل یه مجهوله، زمینه شده به مثلا این معلوم. خب اما از این که تابع خود این دابه باشد یا تابع دابه دیگری، حمل خود این دابه باشد یا حمل دابه دیگری، این اطلاق شامل می شود اونجایی را که شرط بشه حمل دابه در بیع دابه دیگری. فرق نمی کنه تابع حالا میخواد این چهار پا رو بفروشه، شرط میکنه حمله یه دابه دیگر رو. اطلاق عبارت حتی این فرض رو هم میگیره، نه حمله خود این دابه رو، حمله یه دابه دیگر رو هم میگیره. چون میگه اضافانه تابعن، تابعن لچی؟ لخود این معلوم یا حتی برای یک شیء دیگر هم میشه. الا ان یقال، پس این اطلاق اینجوریه، الا این که ایشون میگه ما تبعیت را بگیم انما تتحقق معل، تتحقق معل ام، بگیم تبعیت وقتی گفته میشود یعنی چی؟ نسبت به مادر، حمل دابه نسبت به خودش، تابع نسبت به خود این. لأنه هین ازن به منزلت بعض اجزاء، چون هین ازن این داب، این حمل به منزله بعضی از اجزاء اون امه. و مثله زخرفت و جدران البیت، جدران البیت این زیورالاتی که روی دیوارهای خانه هست، تزئیناتی که روی دیوارهای خانه قرار میدن، اونم همینطور. ببینید هدف علامه، ببخشید هدف محقق ثانی صاحب جامع المقاصد این است که به نوعی اون کلام علامه را هم برگردونه به این توجیه خودش. میگه اون کلام اگه تبعیت رو اونجوری بنا بکنیم، خب بگیم تبعیت یعنی شرط، مقصود یعنی جزء، و شرط رو اینجور مطلق بگیریم، خب این مشکل پیدا میکنه. مسئله این است که به طور طبیعی تبعیت یه مفهوم خاصی داره، پس به نوع این بازگشت میکنه به همین توجیهی که ما کردیم، هدف مرحوم عرض به حضور شما محقق ثانی اینه. حالا مرحوم شیخ می‌فرماد اولا این مثالی که ایشون زده زخرفت و جدران البیت، این مثال درست نیست و به تمثیل نظر. چرا؟ لخروج زخرفت الجدران، زخرفت الجدران من محل الکلام فی المقام. مثلا مسئله زینت هایی که روی دیوار هست از محل بحث ما اصلا خارجه، بحث ما در مورد تابعه نه در مورد اجزا. الا ان یرید مثال الاجزا لا مثال، الا اینکه اراده بکند این ان یرید مثال الاجزا لا مثال تابعه اراده بکنه مثال اجزا را، مگر اینکه منظور جامع المقاصد از اینکه زخرف را مثال زده مثال برای جزء باشه نه مثال برای تابع. لکن هذا ینافی ما تقدم من اعتبارهم العلم فی مال العبد، اما این منافات داره به اونچه که قبلا گفتن که در مال عبد علم لازمه. گفتن باید از مقدار مال عبد مشتری مطلع باشه. وقتی میخواد عبد رو بخره اگر این عبد مالی داره باید نسبت به اون مقدار مال مطلع باشه. خب مال عبد مگه تابع نیست؟ بله، مع ان مال العبد تابع عرفی. خب اگر مرحوم شیخ داره به محقق ثانی اشکال میکنه، لکن هازا یعنی این توجیه نه این مثال، لکن هازا یعنی این توجیه با اون چی که در باب عبد گفته شده منافات داره. مال عبد تابع عرفیه، اگر تابع عرفی شد اطلاع از مقدار اون نباید لازم باشه. بله، در تابع عرفی گفتیم این لازم نیست، در حالی که این آقایون گفتن مشتری باید از مقدار مال عبد علم و اطلاع و آگاهی داشته باشه. کما صرح به این فی المختلف فی مسئله بیع العبد و اشتراط ماله، در مسئله بیع عبد و اشتراط مال عبد در مورد این بیع اونجا تصریح کردن که مال عبد تابع عرفیه، وقتی تابع عرفی شد اطلاع از مقدارش دیگه لازم نیست. به هر حال این توجیه دوم هم بیان شد و یحتمل ان یکون مرادهم. حالا میام سراغ توجیه سوم. خوب عنایت بفرمایید، تا حالا دو تا ملاک گفتیم برای تابع. یکی این که منظور از تابع یعنی این که به عنوان شرط در بیع ذکر بشه، دوم این بود که مراد از تابع یعنی تابع عرفی. تابع عرفی شد دیگه مقدار اون برای ما لازم نیست معلوم باشه. سوم این است که بگیم منظور از تابع یعنی اون چه که تابع است به حسب قصد متبایعین. یعنی چی؟ یعنی قصد متبایعین ملاکه. گاهی قصد تعلق میگیره به یک چیز، گاهی تعلق میگیره به امر دیگری. اگر در بیع قصد تعلق بگیرد به یک چیزی، اون چیزی که مقصود نیست میشود تابع. پس همه چیز اینجا برمیگرده به قصد. فرقش با نظر قبلی در اینه، در نظر قبلی میگفتیم تابع عرفی. اینجا میگه به قصد کار داره، میخواد تابع عرفی باشد، میخواد تابع عرفی نباشد. مثل این که فرض بفرمایید یک نیستان و مردابی را که نی داره میخره، اون چیزی را که میخرد عبارت است از نیها، اما قصد اون مثلا ماهی اون، ماهی این مردابه، اینجا ماهی میشه مقصود، اما نی میشود تابع، چون تابع قصد. حالا این قصد تارتن میتواند به حسب نوع ملاد باشه، فرض نوعی باشه، تارتن میتونه قصد شخصی باشه. مثلا یک نیستانی که تعداد کمی ماهی داره اما وجهه قالبش نی هست، به حسب نوع قصد اصلی به چی تعلق میگیره؟ به نی. پس ماهی میشود چی؟ تابع. همین مثال در مورد یک شخص ممکنه متفاوت باشه، یک کسی ممکنه غرض اصلیش تعلق بگیره به اون ماهی، ولی اون نوع به ماهی کم موجود در مرداب قصد نمی کنه، اما یک کسی یه ماهی براش مهمه قصد می کنه ماهی را ولی اون کمه. اینجا مقصود می شود چی؟ ماهی. نی می شود تابه. پس تارتن ملاک قرض و قصد نوعی است و اخرى قصد و قرض شخصی. حالا کدام یکی از این دو ملاکه؟ ایشون می فرماید اما ملاک قرار گرفتن قصد نوع را از بعضی از عبارتهای مرحوم علامه در مختلف می شود استفاده کرد، اما این که قرض شخصی بخواد ملاک باشد، این رو می فرماید من دلیل و شاهدی برش پیدا نکردم، الا این که از راه قرار وارد بشیم بگیم خب اگر قرض تعلق بگیرد به مجهول، قرض شخصی تعلق بگیرد به مجهول، این باعث قرار میشه، و اما اگر تعلق به معلوم بگیره این باعث قرار نمیشه. مگر اینکه از این راه بیایم عرض به حضور شما مسئله را توجیه بکنیم. به هر حال این یک توجیه دیگری است که بعضی ها ذکر کردن. و یحتمل ان یکون مرادهم التابع به حسب قصد المتبایعین، احتمال داره مراد تابع به حسب قصد متبایعین باشه. به هوه تابع عبارت است از ما یکون المقصود بالبیع غیره، اونی که مقصود از بیع غیر از اوست. تابع یعنی اون چیزی که مقصود به بیع غیر اون است، یعنی این مقصود به بیع نیست. و ان لم یکن تابعا عرفیا، اگر چه تابع عرفی نباشد، کمن اشترا قصب الاجام و کان فیها قلیل من السمک، ابشترا سمک الاجام و کان فیها قلیل من القصب. یه کسی بیاد نی را بخرد، نیهای یک نیزار را بخرد و کان فیها در این آجام یه مقدار کمی ماهی باشه. خب اگر کسی نی رو بخره یه مقدار کمی در ماهی ماهی هم توش باشه، این مقدار ماهی کم میشه چی؟ تابع. یا کسی ماهی ها رو بخرد یه مقدار قصب هم نی هم توش باشد، اینجا در مثال دوم تابع چیه؟ قصب. و هازا ایزن قد یکون و کذالک به حسب نو و قد یکون کذالک به حسب شرط، این همچنین گاهی تابع است به حسب نوع، یعنی مقصود به بی نیست نوعاً، گاهی مقصود به بی نیست شخصا، توجه دارید؟ یعنی دو تا ملاک داره، یه ملاک نوعه، یه ملاک شخصی. کمن اراد سمک القلیل لأجل حاجته، کسی که یه مقدار کمی ماهی موجود در این نیستان را به خاطر یک نیازی میخرد، لکن لم یتهیأ له شراؤه الا فی ظن قصبه، منتها این نمیتوانسته این مقدار کم ماهی رو بخره مگر در ظن چی؟ فی ظن قصب العجمه، در ظن نیهای موجود در این نیزار. پس در اینجا تابع میشود چی؟ نیها، و غرض اصلی تعلق میگیرد به این سمک قلیل. اینجا به حسب شخص به اصطلاح تابع عبارت است از نی، اما به حسب نوع تابع چیه؟ قصبه. به حسب نوع، به حسب نوع نیها مقصودن، ماهی میشه تابع، اما به حسب شخصی برعکسه. کسی که محتاج ماهیه، ماهی نیاز ضروریه براش، ماهی میشه قرض اصلی بهش تعلق گرفته و نیها میشن چی؟ تابع. بل اولو هو ظاهر من مواضع من المختلف، اولی ملاک بودن نو هو ظاهر من مواضع من المختلف. این عرض به حضور شما از مواضعی از مختلف، این معنا معلوم میشه که نوع ملاکه، که قرض نوع و قصد نوع ملاکه. منها فی بیع لبن فی الزرع مع المحلوب من، از این موارد و مواضع در مورد بیع لبن است در پستان به همراه شیر دوشیده شده، المحلوب من اللبن، اونی که یا المحلوب من الزرع مثلا، اونی که از پستان دوشیده شده، یا اونی که از مقداری که از شیر دوشیده شده. خب چطور اینجا ملاک نوعه؟ حیثو این بیانش، حمل روایت سماعه المتقدمه علا ما اذا کان المحلوب یقارب الثمن و یسیر اصلا، در این که روایت سماعه را آمده هم کرده در اونجایی که اون مقدار دوشیده شده تقریبا به اندازه ثمن باشه و به عنوان اصل قرار بگیره. والذی فی الزرع تابعا، اونی که تو پستانه به عنوان چی باشه؟ تابع باشه. خب این تفسیری که مرحوم علامه در مختلف فرموده است که این روایت سماعه را حمله بر این کرده، اونی رو که در پستان تابع قرار داده، اونی رو که در بیرون به عنوان اصل قرار داده، این آیا به حسب قصد نوع این چنینه یا به حسب قصد شخص؟ قصد شخصی، قصد نوع دیگه، نوعی که مقصودش عرض به حضور شما از این بی اون شیر دوشیده شده و مافل زرعه میشه تابع. همین که این روایت را حمله بر این معنا کرده اند، معلوم میشود که بله قصد نوع ملاکه. و قالت این مسئله بیع ما فی بطون الانعام مع الذمیمه، در مسئله بیع اون چرا که در بطون انعام هست، شکم چارپایان، گوسفندها و امثال اینها، مع الذمیمه، در مورد بیع بچه تو شکم حیوانات به ذمیمه چیز دیگری فرموده. و المعتمد ان نقول، اونی که ما میتوانیم بگیم اینه، ان کان الحمل تابعا صح البیع، اگر هم تابع باشد بیع صحیح. کما لو باعه الام و حملها او باعه ما یقصد مثله به مثل الثمن و ذم الحمل، چنانچه مادری را بفروشد و حمدش را، یا با این عمر ها ما یقصد مثله به مثل سمن، که در حقیقت سمن در برابر این قرار بگیره اکثرش، و زم الحمل و حمل هم زنیمه بشه. اگر این چون این چون فهازه لا بعثبه، این اشکالی نداره و لا کانه باطلن. خب این مثالی هم که باز ایشون زده ازش فهمیده میشه که ملاک نظر عرفه یا شخص نظر عرفه، چون در اینجا اینطوری که عرض به حضور شما اون چه که یقصد و مثل او به مثل سمن، طبیعتا این مثال میشه برای معیار بودن عرف نو، ببخشید معیار بودن نظر نو. و اما الاحتمال الثانی، بله حالا ببینید نظر نوع ما به حسابشون قصد داریم، ما میگیم درسته نوع ممکن هم باشه ولی چون قبلا تابع عرفی گفتیم الان از اون سر میکن، ولی اگه بگیم به حساب نوع مردم دیگه از این جهتش کن. و اما الاحتمال الثانی، احتمال دوم یعنی چی؟ یعنی این که قرض و قصد شخصی متبایع این ملاک باشه، اعنی مراعات القرض الشخصی للمتبایعین، سلام نجد علیه شاهدن، سرمد من شاهدی را بر او پیدا نکردم، الا ثبوت القرار على تقدیر تعلق القرض الشخصی بالمجهول، الا این که بگیم اگر این قرض شخصی متعلق به مجهول بشه قرار ثابت میشه، کسی قصدش متعلق بشود به این شیء مجهول، خب این موجب قراره. و انتفاع او، یعنی انتفاع القرار علی تقدیر تعلقهی، یعنی تعلق غرض شخصی بالمعلوم، اگر به یک معلوم متعلق بشه. در فرض اول قرار هست، در فرض دوم قرار و یمکن تنزیل و اطلاقات عبارات مختلف علیه کما لا یخفا، اطلاقات کلام مرحوم علامه در مختلف را میشه حمله بر همین معنا کرد. و عرض به حضور شما نتیجه این که به هر حال بحث ایشون این میشود که ملاک بخره قرضه، تارتا میگیم قرض شخصی و قصد شخصی، یا اخرا میگیم قصد و قرض نوع. خب تا اینجا ما سه احتمال گفتیم، یکی این که ملاک به معنای تابع یعنی شرط بودن، یکی این که تابع عرفی ملاک، یکی این که منظور از تابع یعنی اون چه که به حسب قصد متبایعین چیز دیگری مقصود است و این مقصود، حالا بیا به قصد نوع کار داریم یا به قصد شخص. احتمال چهارمی که بعضی بودن بپرم سوال سواله، بله نه چون عرض کردیم، من عرض کردم فرقش اینه در دومی اصلا قصد هیچی رو عوض نمی کنه، هر چی که عرف تابع بدانه، عرف میگه مثلا این هم مال این داب هست، عرف میگوید عرض به حضور شما این شیر مال این پستان، پستان و زرع میشه مثلا فرزن اصل، این میشود چی؟ یا شاخ و هم شاخ میشود چی؟ هست این میشود هم میشه چی؟ همیشه همینطوره. اما در اینجا نظر متبایعین ملاکه، ممکنه همینجا قصد متبایعین تعلق بگیره به هم، بله عرض میکنم دیگه، اینجا اگر ملاک قرض شخصی باشه این تفاوت پیدا میشه، اینجا ممکنه قصد به این تعلق بگیره و او بشه تابع.
پس دائره قصد متبایعین اوسعه
و اعم است نسبت به تابع بودن عرفی. حالا شما میخواد بفرمایید که اگر قصد به حسب نوع ملاک باشه میشه مثل ملاک دوم.
اگر قصد نوعی باشه، در مورد قصد نوع عرض به حضور شما این میشه، اونجا هم نمیشه.
برای که ببینید در جایی که هم مثل یک مردابی هم قصب هست هم نیزه، هر دو هم به یک اندازه هست، درسته؟ قلیل و کثیر هم نیست. آیا اینجا از نظر عرفی کدام تابعه؟ ها؟ آره، یعنی ما قبلا میخواییم ملاک دوم را رعایت کنیم. ملاک دوم میگه چجوری تفسیر میشه؟ در جایی که یک مردابی هست نیزار داره، کثیرن نیداره، ماهی هم زیاد داره. خب اینجا به حسب قصد عرفی، به حسب این که ما عرف را ملاک قرار بدیم و بگیم تابع عرفی، کدام اصل کدام تابعه؟ چرا؟ خب باشه، چرا او بشه قصر ماهی ها نباشه؟ چه دلیلی بر ترجیح یکی بر دیگری هست؟ ها؟ اما همینجا قصد متبایعین معنا داره. خب متبایعین میان قصد را قصد میکنن، درسته؟ متبایعین میان عرض به حضور شما ماهی را قصد میکنن. هر دو هم از نظر عرف میتواند مقصود باشه. توجه داری؟ پس تابع بودن به معنای دوم با معنای سوم تفاوت داره و نمیشه معنای سوم رو به معنای دوم ولو در بعضی از حالاتش برگرد. و ربا محتمل بعضون بل استظهره مرحوم حالا صاحب جواهر یه احتمالی دادن، نه تنها احتمال بالاتر از احتمال، استظهار فرمودن. یعنی ایشون میگه اصلا ظاهر همینه، ظاهر نیست که ما میگیم، نه اینکه صرف یک احتمال باشه، که منظور از تابع یعنی چی؟ تابع به حسب این که عرض به حضور شما اون چیزی که مقصود به وی است. خوب دقت کنید، در دو سومی ما میگفتیم تابع یعنی اون که مقصود متبایعین است، مقصود متعاملین است. اینجا میگیم اون که مقصود بی است. یعنی چی؟ یعنی کاری نداریم متبایعین چه قصدی میکنن، مهم این است که بر چه چیزی عرض میکنن، بر چه چیزی بی میکنن. ببینید مثلا میان عرض به حضور شما ولو برای این که از نظر ظاهری کاری کنن که بی صحیح بشه، میان میگن ما این شخص میگه بی تو حاضر عرض به حضور شما شات، بی تو حاضر شات به زمینه اون حمله. خب و حملش رو هم میگه. اینجا مورد بی چیه؟ عقد در کی واقع شده؟ بس این میشه عقد، اون چه که مقصود از عقد، عقد بر او واقع شده، اون میشه اصل. اونی که در عقد به عنوان مورد معامله سخنی ازش به میان نیامده، مبیع نیست، اون میشه چی؟ تابع. فرق این نظر با نظر قبلی در چیه؟ در اینه که اینجا ولو این یک کار ظاهری است داره این بایع انجام میده، اما در واقع مجهول مقصود اصلی مشتری است. دقت فرمودید؟ منظور عرض به حضور شما از مقصود و تابع اینه. ببینید، ربع محتمل بعضون بل استظهر ان مرادهم بکون المعلوم مقصودن بل مجهول تابعن. این که میگن معلوم مقصوده و مجهول تابعه، اینه کون المقصود بالبیع ذلک المعلوم، مقصود به بیع این معلومه، به معنا ببینید مقصود به بیع، نمیگه مقصود متبایعین، اونی که در این بیع و عقد ازش قصد شده چیه؟ این معلومه، به معنا اقدام منهما، به معنا این که هر دو طرف اقدام کردن ولو به تصحیح البیع، ولو اینکه این کار برای تصحیح بیعه، یعنی یه کار ظاهریه، کار حقیقی نیست، صورتسازیه به اصطلاح. الا ان البیع المقابل بالثمن، بیع مقابل به ثمن چیه؟ ببخشید، ان المبیع المقابل بالثمن، مبیعی که مقابل به ثمنه، هذا المعلوم الذي هو، این معلوم است که این اونه. و ان سمی ذمیمه لکنه المقصود فی تصحیح البیع، ولو به ذمیمه بگن، به این معلوم، ولو به این معلوم ذمیمه بگن، ها، ولو این که اصلا این معلوم رو آوردن برای این که بی صحیح بشه، این آمده تا غرض تا کاری که دیگر رو درست بکنه، ها، اما لکنه المقصود فی تصحیح البیع، اما اون چی که باعث می شود این بی صحیح بشود، اون چی که قصد می شود از این که این بی صحیح بشه چیه؟ همین معلومه. قال بلا ینافیه کون المقصود به نسبه الالغرزه ما فی الغرر، منافات نداره به این که بگیم این مقصود نسبت به اون غرض چیزیست که درش غرره، نظیر ما یستعمله بعض الناس به تخلص من المقاسمه بعد ذلك، نظیر بعضی از کارهایی که مردم میکنن برای این که از مخاصمه بعدی و جنگ و نزاع بعدی خلاصی پیدا کنن، راحت بشن. فالذی یراد بیعه لعارض من العوارض، در مورد چیزی که بیعش به اصطلاح مطلوبه و اراده شده انجام اون بیع به خاطر یک عارضی از عوارض، به ایقاع العقد علی شیء معین معلوم لا نزاع فی، به این که عقد رو بر یک شیء معلوم و معینی که به اصطلاح نزاعی در اونی واقع بکنن. و جعل ذلک من التوابع و اللواحق لما عقد علیه البیع، و اینها میشن به عنوان توابع و لواحق اون چه که بر عقد بر او بسته شده. پس مقصود و تابع طبق این تفسیر یعنی چی؟ ها؟ تابع یعنی اون چه که مقصود به بیع نیست، اصل و مقصود اینه، اونی که مقصود به بیعه. به عبارت دیگر منظور از تابع در خلاف احتمال قبلی که قصد متبایع این بود و تابع قصد متبایع این بود، اینجا تابع یعنی اون چه که غیر مقصود به عقد و بیع است، اون چه که در عقد و بیع به عنوان توابع و لواحق معقود علی لحاظ می شود. فلا یقده حصوله، پس حصول این یعنی حصول چی؟ ما عقد علیه البی یا اون یکی؟ ما عقد علیه البی که معلومه که لا یقده حصوله و عدم حصولهی، حصول و عدم حصول اون تابع لذا ضرری نمیرساند و عدم حصول کما اومی علیه فی زمیمه تل آبه، چنانچه در زمیمه آبه به او چی شده اشاره شده، گفتن در بیع عبد آبه، عبد آبه مع زمیم، فرسون یه زمیمه ای رو قرار میدن که اگر اون عبد پیدا نشد این ثمن در مقابل اون شیعه زمیمه به معلوم قرار بگیره. و زمیمه تو سمر علی شجر، زمیمه کردن میوه به درخت که اگر یه وقت میوه نداد این پول در برابر اون مثلا درخت قرار بگیره، درخت پول در برابر بله همون درخت قرار بگیره. و زمیمه تو مافل زرو و مافل آجام، زمیمه کردن اون چه که در پستان است و اون چه که در نیزار است، همونجا هم اگر زمینه میکنن مثلا یک چیزی را که معلومه به اون چیزی که در مردابه و مجهوله، یا یک شی مقدار شیر معین دوشیده شده را زمینه میکنن به مافز زر، همه برای این است که عرض به حضور شما این معلوم در مقابل ثمن قرار بگیره، ولو بهش میگن زمینه اما این مقصود رو بیعه، اون مجهول میشه چی؟ تابع. پس فرق این دوتا معلوم شد، اونجا مقصود متبایعه اینه، اینجا مقصود به بیعه، یعنی اونی که ما عقد علی این میشه عقد، اونی که ما غیر ما عقد علی میشه چی؟ تابع. لذا میبینید نسبتش با اون یکی هم متفاوته. خب حالا این کلام مرحوم صاحب جواهر احتمالاً تا حالا ببینیم که اشکال مرحوم شیخ به این بیان چیه.